بله، با کمال میل خوشحالم که در خدمت مخاطبین رادیو عصر جدید در این روز جمعه 10 آبان ماه 1398 که اول نوامبر 2019 هستش، ممنونم از فرصتی که به من دادید. بله، واقعا خیلی جالب شده، خیلی جالب و هیجان انگیز و شعف انگیز شده که آدم میبینه که مردم دنیا، در تمام دنیا، نه تنها در منطقه ما، چطور زبان به عصیان گشودند و بر علیه قدرت عصیان کردند. اعتراضات خیابانی رو میبینیم. این چیز جدیدی هم نیست، قدیمه. حالا شما چند تا از این جدیدیاش رو فرمودید، در کشورهای همسایه ما به درستی فرمودید از دیروز شاهد پاکستان هستیم که شروع کردن مردم به تظاهرات. در این ور در غرب کشور ما در عراق میبینیم که مردم به افراد و تشکیلات و احزاب قومی، مذهبی، دینی عصیان کردن، اعتراض دارن برای اینه که علارغم درآمدهای سرشار نفت که وجود داره، یک عده که آدمهای فاسد هستند به لحاظ اقتصادی، این خشونت اقتصادی رو روا داشتن بر از بزرگ و کوچک مردم عراق که زمینه ساز خشونت های گروهی و دسته ای شده. این داعش نمیتونست پدید نیاد اگر که در همون ابتدا یک حکومت مردم سالار، یک دولت مردم سالار در عراق برقرار میشد. خشونت خشونت رو میاره. در این ور اومدیم میبینیم که در لبنان همینجور بهانه‌اش شد که تکس مالیات بذارن به مردم، اون کمپانی های به اصطلاح مؤسسات مالی بین المللی این چیزهای اقتصادی رو میخواستن تحمیل بکنن به مردم لبنان برای وام هایی که قرار بود داده بشه به لبنان، ولی مردم مثلا از جمله 6 دلار میخواستن تکس به مالیات بدن به برای استفاده از واتساپ، اینطور که گفته شد بهانه تو خیابان ها آمدن اون شد، ولی در واقع یک بهانه بود که اومدن بیرون و دامنه اعتراضات گسترده شد، گسترده شد و گسترده تر شد و فراتر رفت و بسیار فراتر رفت از اینه که حالا این سنیه یا شیعه است یا اصلا مسلمونه یا مسیحیه یا چه حزب و گروه و دسته و قومی هستش، و به اینجا رسید که ظرف 13 روز نخست وزیر ارزم خدمت شما لبنان مجبور به استعفا شد. در اینو یک سه شنبه اعلام کردن، یعنی 3 روز پیش. دیروز و امروز هم باز در خبرها بود که رئیس جمهور عراق هم استعفای نخست وزیر عراق رو پذیرفته و خودش رو رئیس جمهور عراق ملزم دیده که بیاد به خواهش و تمنا مثل آقای محمد رضا پهلوی که صدای انقلاب رو شنیده بود، گفته که من در کنار مردم هستم، در نیروهای به اصطلاح انتظامی و اینا در کنار مردم هستن و اینجور چیزا، که به نظر میاد یک ترمیم و اصلاح کمی و بسیار دیری باشه. خب حالا برگردیم به کشور خودمون. چرا با اون تجربه‌ای که به قول اندیشمندان دنیا رو وارد عرصه جدیدی کرد، اینو ما نمیگیم که بگیم که نظر به نفع گیرنده‌ای داریم در مورد انقلاب ایران، اندیشمندان بزرگ دنیا انقلاب 1357 رو یک اتفاق، یک واقعی دونستند، تفسیر کردند که جهان رو در دوره جدیدی، در عرصه جدیدی وارد کرد. خب حالا چجوری بود؟ آیا مردم ایران رفتن به گروه های خارجی، رفتن به گروه های مسلح رجوع کردن؟ آیا پول و امکانات گرفتن از قدرت های منطقه، از مخالفان رژیم شاه؟ نه، به هیچ وجه اینجوری نبود و در واقع همین بود که تعجب اندیشمندان دنیا رو برانگیخته بود و اون مقاله ها در اون موقع به اون ترتیب نوشته می شد و تحقیقات و مطالعاتی که متاسفانه با توجه به عمل کرده آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی و از جمله همین آقای خامنه ای تونسته اون سانسور منفی رو بر علیه به اصطلاح انقلاب جوری تسری بده که اصلا کسی جرأت حتی نکنه حرف انقلاب رو بزنه، انقلابی که گل رو بر گلوله پیروز کرد. خب حالا بعد چه اتفاق افتاد؟ در اروپای شرقی همون روش اتفاق افتاد. موفق در عرضم به حضور شما آنچه که بهار عرب نام گرفت در کشورهای عربی اتفاق افتاد و حالا صحبت از یک موج دومی از بهار عرب، یعنی دوباره این حلقه داره طی میشه، برمیگرده و میرسه به کشور ما، یعنی کشوری که قلب تپنده منطقه است، قلب تپنده دنیای اسلامه. متاسفانه بعضی از ایرانیان، بعضی ها که دستی به قلم دارن، پشت دوربین و پشت بلنگو در معرض افکار عمومی قرار میگیرن، با عقده حقارتی که یکی از شاخصهای متداول هستش واسه به قول معروف در گیومه بذارم، در ممیزین بذارم، روشنفکران کشورهای زیر سلطه رو، هر چیزی که مال ماست بده و هر چیزی که مال خارجی خوبه. انقلابی که خود خارجی ها میگن خوب بود رو اینا خشونت و مرگ و حرفا میدونن، در صورت که واقعیت چیز دیگه ای رو میگه. و الان این همون روش در کشورهایی که شما ذکر کردید و منم عرض کردم تا رفته به شیلی و جاهای دیگه هم که صحبتش رو خواهیم کرد. خب حالا برگردیم باز به کشور خودمون، ببینیم چرا اون موقع چی شد اصلا که انقلاب شد. در سال 56 یک آقای با اسم مستعار رشیدی مطلق، اگه درست یادم باشه، در اطلاعات یک مقاله ای نوشت و بهانه بر علیه آقای خمینی، و اون بهانه ای شد واسه اعتراضات هی بالا گرفت و بالا گرفت، و بعد علی حضرت همایونی هم اون حالت به اصطلاح تفرعونی که به هر قدرتی، به هر مستبدی دست میده، باعث شد که نتونه واقعا واقعیت رو ببینه که دنیا از چه قراره و چه اتفاقی داره میفته واسش. آنچه که مثلا نخست وزیر عراق و نخست وزیر لبنان ظرف یکی دو روز گذشته فهمیدن رو آقای محمد رضای پهلوی نفهمید. اون موقعی صدای انقلاب رو شنید که دیر شده. خب حالا چی بود؟ یه مقاله نوشتن، توهین کردن با آقای خمینی، اعتراضات برخاست. شما فرض بکنید که اگر که مردم ایران در اون تاریخ این اعتراضات خودشون رو منحصر می‌کردن به نامه‌ای که یا مقاله‌ای که بر علیه آقای خمینی نوشته شده بود، یا حتی منحصر می‌کردن به آقای خمینی، حالا آیا اصلا میشد تصور کرد که اون بهار انقلاب، اون بهار ایران که منجر به بهارهای دیگه در تمام دنیا شد اتفاق بیفته؟ آیا اگر که معترضین ولایت پهلوی، در واقع اینطور بود، ولایت مطلقه پهلوی رو اعتراض بهش داشتن، اگر که کسی باور نمی‌کنه حرف منو، حرف کسانی که راجع به انقلاب، نسل انقلاب نظر مثبت دارن و اون رو یک به اصطلاح ایده بسیار مناسبی واسه امروز ایران میدونن، برن به کتاب نزدیکترین دوست آقای پهلوی، آقای محمد رضای پهلوی، آقای علم، به کتاب خاطرات اینا مراجعه بکنن که چقدر این پیشبینی ها از چندین سال قبل برای شاه پیش به اصطلاح ذکر شده بود، ولی باز دوباره با اون تفرعونی که به استبداد دست میده اونها رو نپذیرفت. خب اون تفرعون، اون قدر قدرت بودن یا تصور و توهمشو داشتن، اگر که فرض کنید که میومد و حتی نویسنده این مقاله رو اعدامش میکرد، زندانش میکرد، اعدامش میکرد، خب اگر که اعتراضات به اونجا ختم میشد، در اون ناچیز میشد، آیا بهار انقلاب رو میتونستیم ببینیم؟ آیا اگر که در بهار عرب، آنچه که در تونس جرقش زده شد، یک آقای جوان بوعزیزی تحصیل کرده، دانشگاه دیده، برای اینکه خرج خانواده‌شو نمیتونست بده، ظاهراً یه چرخ دستی میوه فروشی دست فروش تو دورگردی تو خیابونا داشت که تامین بکنه مخارج خانواده‌شو از بزرگ و کوچک که بر عهده این بود، مثل ایرانی وحشیایی که میرزن به این دست فروشا تو ایران حمله میکنن، اونجا هم همین کارو کردن، اینم به اعتراض خودسوزی کرد. حالا چند هزار نفر در هر روز از خودسوزی بدتر در مناطق ما کشته میشن و زخمی میشن و میمیرن و عرض شود که در زندگی هر روز میمیرن، اون به کنار. ولی چی شد که یک مرتبه خودسوزی یک نفر یک جرقه ای شد برای اعتراضات و اعتصابات سراسری در تونس، و بعد از اون بهار تونس به بقیه جهان سرایت کرد به اون طور که میبینیم. خب دلیلش این بود که حالا راجع به ایران میخوایم حرف بزنیم، دلیلش این بود که اون گروه، اون کسانی که اعتراض کردن، ناچیز نکردن مطالبات رو فقط به اینکه خب حالا یه چرخ دستی، حالا این خودشو سوزوند رفت آقای بو عزیزی، یه اصلا 5 تا چرخ دستی بخریم بدیم به خانواده بو عزیزی برن تو خیابون میوه بفروشن، انقدر کومیک و مسخره میتونه باشه دیگه. به این ناچیز نشد، بلکه مطالبات روی هم تلمبار شده رو مردم یه پنجره پیدا کردن واسه اینه که نفس بکشن، واسه اینه که اعتراض کنن. خب ولی حالا در ایران چطور شده؟ بزرگترین اتفاقاتی که اعتراضاتی که افتاد در یک جنبش خودجوش از دید من در سال 1388 در اون کودتای انتخاباتی اتفاق افتاد که نظر آقای خامنه ای به قول خودش نزدیکتر بود با آقای احمدی نژاد، و چطور شد آقای موسوی که میر حسین موسوی که رأی برتر رو ایشون آورده بود واسه رئیس جمهور شدن، از توی صندوق‌های مهندسی شده و ضرب در 5 شده به قول آقای کروبی، آقای احمدی نژاد رو کشیدن بیرون. خب چی شد اونجا؟ آیا مانند بهار ایران، آیا مانند بهار تونس، بهار عرب، مردم اومدن تو خیابون‌ها و گفتن حق من کو؟ آیا مردم اومدن تو خیابان‌ها و گفتن که این قانون اساسی باید اصلا عوض بشه؟ آیا مردم اومدن تو خیابان‌ها و نه با زبان دوگانه، با زبان اخلاقی و روراست و شفاف گفتن که ما اون دوران آقای خمینی رو نمی‌خوایم، نفی می‌کنیم؟ نه متأسفانه، برعکس، از دوران طلایی امام صحبت شد، از اجرای بدون تنازل قانون اساسی صحبت شد، و به جای حق منکو از رأی منکو صحبت شد. خب این اون جنبشه که به قول خود رژیم میلیون ها 3 میلیون فقط تو تهران بودن در یک روز به خشونت کشید و به انفعال کشید. چرا به این ترتیب بود؟ برای اینه که مطالبات اون جنبش ناچیز شد در یک خواسته های بسیار کم، در یک خواسته هایی که در با زبان دوگانه بود. بسیاری از این اصلاح طلب ها که واقعا گناه بزرگی بر دوششون هست به خاطر سرنوشتی که کشور ما الان شامل حالش هست، مردم ما، میهن ما، اونا میگفتن که خب ما واقعا که دوران امام که طلایی که نبود، که این قانون اساسی هم که خب به هر حال همچین زیادم باید یه خود با تنازل اجرا بشه اگر بشه، ولی الان نمیشه در مقابل قدرت چیزی گفت، بایستی که کم کم از درون بریم اونجا اصلاحات بکنیم، تحول ایجاد بکنیم، و تمام متاسفانه اون حرفهای کاملا غلط، اون روشهای کاملا غلطی که به کار برده شد که متاسفانه امسال 1398 اون موقع 1388 بود، 10 سال دیگه و از یک نسل دیگه از مردم ایران این شد که شد. خب حالا یکی دوتا مثال دیگه بزنم که درس بگیریم برای خودمون. به هر حال باید از آنتنای آدم بایستی که بیرون باشه و ببینه که خب دوروبرش چی میگذره دیگه، اون گیرنده ها، فرستنده هایی که به اصطلاح در وجود آدمی هست برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر باید به کار بیفته دیگه. خب حالا تو سوریه چطور شد؟ تو هنگ کنگ چطور شد؟ بریم اول سوریه که این وضع بسیار بد و داره. در اون موقع در بهار عرب در سوریه یک عده از مخالفان رژیم بشار اسد با دوستان ما بر بعضی از ایستادگان در خط استقلال و آزادی در فرانسه مراجعه کردند و به اونها نصیحت با تاکید مؤکد شد که خشونت رو پرهیز کنید ازش، با خشونت زدایی برید جلو، به هیچ وجه به خارجی مراجعه نکنید. متاسفانه اون شاه کلید رهایی از شر رژیم بشار اسد رو اینها متاسفانه ندیدن و گوش نکردن و میبینیم که هر گروهی رفته خودشو وصل کرده به دومشو وصل کرده به یه گروه دیگه، از غرب و شرق و شمال و جنوب، از عرب و عجم، یکی به سعودی، یکی به چه میدونم پوتین، یکی به امریکا، یکی به هر کدوم یه جوری هزار تا تیکه شده، چند صد هزار نفر کشته شدن، چند صد یا بلکه میلیون نفر آواره شدن در اون کشور. این آسیب‌های روانی، آسیب‌های اجتماعی که در اون کشور اتفاق افتاده چند نسل به ناچار ادامه پیدا خواهد کرد. خب پس مراجعه به قدرت، چه به قدرت خارجی واسه امکانات گرفتن برای برکنار کردن قدرت داخلی به رژیم کنونی غلط، نتیجهش میشه آنچه که سوریه شده، و همچنین مراجعه به قدرت داخلی که بخوای بری از تو، به هر حال اینا قوی هن، اینا به هر حال سپاه پاسداران دارن، به هر حال بسیج، اطلاعات، تمام این چیزهایی که میگن بریم از تو متحولشون کنیم، این مراجعه به قدرت داخلیه. به هر حال مراجعه به قدرتها، چه داخلی چه خارجی، نتیجهش میشه اینی که شده در ایران و آنچه که شده در سوریه. حالا هنگ کنگ رو گفتم. هنگ کنگ در ابتدا به طور خلاصه واسه هموطنان جوانمون یک قانونی رو میخواستن وضع بکنن که کسانی که مجرم هستن برای محاکمه از هنگ کنگ بفرستنشون به داخل چین و اونجا از اون محاکمات آنچنانی رو شامل حالشون بکنن و داغ و درفش و زندان و بقیه چیزهای دیگه. مردم اعتراض کردن، اعتراضات خیلی به اصطلاح خشونت زدایی بود، خیلی خوب پیش رفت، به جوری که خانم کری لم، اون فرماندار هنگ کنگ هستش، مجبورشون قانون اول معلق بکنه. ادامه پیدا کرد اعتراضات، به جایی رسید که خانم کری لم مجبور شد اون قانون رو پس بگیره، اصلا نه تنها معلق کنه بلکه یه پله بالاتر و بگه اصلا نه پس بگیره اینا. خب ولی مردم ادامه دادن، ولی به احتمال خیلی زیاد با تجربه سوریه این به جایی نخواهد رسید، به دلیل اینکه من دیدم در چند تا از تظاهراتشون بعضی از تظاهر کننده ها پرچم امریکا رو کشیدن بیرون تو خیابونا. مراجعه به قدرت خارجی، تو اگر که روی پای خودت بیستی، به مردم خودت مراجعه بکنی، به اونطور که مردم ایران در شعارهای پرشعورشون گفتن پشت به قدرت داشته باشی و روی به ملت داشته باشی، مسلماً نتیجه بایسته خوب رو خواهی گرفت. و چیز دیگه‌ای که یک کمی بدخیم به نظر میاد در مورد تظاهرات هنگ کنگ، مسئله خشونت‌هایی است که در خیابون‌ها را انداختن، در پنجره‌ها رو شکستن، آتش زدن و غیره و ذالک. خب حالا این همه اتفاقات، یه مقایسه‌ای هم بکنیم ببینیم که در کجای دنیا هستیم ما، یه مقایسه هم بکنیم که ببینیم که این به اصطلاح ضابطه های دوگانه، استاندارد های دوگانه چجور ما اجازه دادیم بر ما روا داشته بشه. خب الان تو هنگ کنگ شاید چند نفر مصدوم شدن، تا اونجایی که شنیدم هیچ کس کشته نشده، ولی هنوز هیچی نشده. میگن چند صد نفر توی عراق کشته شدن. چرا باید اینطور باشه؟ چرا خون عراقی باید اینقدر بیارزش باشه که افکار عمومی دنیا بر نتابه زجر و کشته شدن و مصدوم و مجروح شدن عراقی رو، عرب رو، مسلمون رو، ایرانی رو؟ چرا ما اجازه دادیم اینطور بشه؟ ما چه کردیم؟ مای ایرانی، مای عراقی، مای لبنانی، مای بقیه کسانی که خونشون به نظر میاد ارزشی نداره، چه کردیم که این سرنوشت رو به اصطلاح ما الان داریم؟ نمیتونیم بگیم همش کار انگلیسه، نمیتونیم بگیم همش کار خمینیه، نمیتونیم بگیم همش کاره، یه مقداریش که تقصیر ما هست، اون مقداری که حالا بگید یه خیلی کوچک تقصیر ما هست، اون کجا کم آوردیم، کجا اشتباه کردیم. آدم دیگه، خدا که نیست، فرشته که نیست، اشتباه میکنه. اشتباهاتمون رو ببینیم، درس بگیریم ازش، از گذشتمون درس بگیریم، در حالمون عمل بکنیم و در آیندهمون زندگی بکنیم. آینده‌ای که سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون با مشارکت در ساختن سرنوشت خودمون بدون مراجعه به قدرت داخلی و خارجی میتونیم بسازیم. خب حالا چند تا مثال در ایران بزنیم. مثلا رفتن تظاهرات کردن واسه ارزم به خدمت شما رفتن به ورزشگاه. به جایی رسید که یک دختر خانومی رو، خانوم سحر خدایاری رو دستگیرش کردن، بردن زندان، اذیتش کردن، شکنجه روانی غیر و ذالک، به جایی که خودسوزی کرد. خب حالا فشار افکار عمومی دنیا باعث شد که به ایران که چرز کنم به رژیم ولایت فقیه فشار آورده بشه که یک قسمت کوچیکی از یک جایگاهی رو توی استادیوم یا ورزشگاه آزادی باز کردن که خانوما برن شرکت بکنن. دختر آبی خودشو سوخت، خودشو سوزاند. خب حالا اگر که هموطنان ما ایرانیان در ایران و در خارج دنیا اون خودسوزی رو ناچیز بکنن، در این که خب بسیار خب ما حالا پیروز شدیم، تموم شد دیگه، رفتیم در ورزشگاه آزادی، دیگه از این به بعد به ما اجازه میدن که بریم توی ورزشگاه ها فوتبال و والیبال اینا تماشا بکنیم، آیا روح اون کسی که خودسوزی کرد شاد میشه یا غمگین میشه؟ این یه سوالیه دیگه. آیا اینی که مثلا در کارگران هفت‌تپه فقط به مطالبات به حق خودشون، آخه معنی نداره که یه کارگری کار بکنه که 6 ماه 8 ماه پولشو ندن. روایت از پیغمبر میگن کارگر رو بایستی که مواجبشو اجرتشو هنوز عرقش خوش نشده بهش بدی. اینا که دم از ولایت اون دنیایی و پیغمبر و خدا و ولی امر رو دارن که 6 ماه 8 ماه پول کارگر بیچاره رو نمیدن. خب اون باید اعتراض بکنه، ولی اینه که فقط منحصر بشه به مطالبات صنفی، فقط منحصر بشه به مطالبات جنسی، اینه که من زن بایستی که روسری سرم باشه یا نباشه، ورزشگاه برم یا نرم، یا من چه میدونم کسانی که مال باختگانی که تو این دزدخانه های مؤسسات پولی مالی پولایشون رو خوردن، پولای بازنشستگیشون رو خوردن میلیارد میلیارد و الان رفتن در خارج زندگی میکنن، هیچ کس هم هیچی نمیگه، آقای خامنه‌ای هم میگه کشش ندید، اون رو اگر که منحصرش بکنیم به اون مطالبات به کجا میرسه؟ اصلا میرسه به جایی یا اینکه نه؟ آیا اصلا میشه تصور کرد که برای مشکلات جمعی هیچ گونه راه حل فردی یا حتی گروهی در ذهنمون میتونیم مثلا همچی چیزی رو تصور بکنیم؟ یا اینکه نه، مشکلات جمعی راه حل‌های جمعی لازم داره. خب حالا یه مثال‌های دیگه بزنم برعکسشون. همین روزی که داریم با هم حرف میزنیم و برای چی بریم به سال 1357، یکی دو سه سال پیش یه دختر بچه 13-14 ساله اون موقع تو سوئد به اسم خانم گریتا ثومبرگ، از چیزهایی که میشنید تو خانواده توی رسانه ها و غیر و ذالک احساس ناراحتی کرد که چطور داره به محیط زیست اینجور تجاوز میشه و در واقع حقی از حقوق ما داره بهش تجاوز میشه. به تنهایی علی‌رغم محدودیت هایی که داشت، هر دختر بچه‌ای در اون سن سال داره و ایشون شاید بسیار بیشتر از بقیه، رفت به اعتراض در جلوی پارلمان سوئد. یک نفر. ولی نگفتش که بیاین مثلا آشغالای دور خونه من رو جمع بکنید. نگفتش که در شهر و روستای من نمیدونم آبها کثیف و آلوده شدن، یا زباله بریزیم یا نریزیم، یا ماشین‌های برقی بیان یا بنزینی بیان هوا رو آلوده کنن، یا چطور. محیط زیست به اونچه که مربوط به کره زمین میشه، یعنی افق دید رو باز کرد. یک نفر، نه یک نفر فیلسوف 97 ساله عرض کنم که 1000 تا کتاب نوشتم، نه، یه دختر بچه 12-14 ساله. به جایی رسید که میلیون ها نفر با باز شدن افق دید این مطالبه در سراسر دنیا به اعتراض برخواستن، در سراسر دنیا، و هنوزم که هنوزه این ادامه پیدا کرده. مثلا شنیدم که در آلمان کشاورزا از حکومت آلمان در دادگاه، در سیستم قضایی آلمان شکایت کردن، نه به خاطر اینه که بذرشون کمه، کودشون نمیدونم بنزه نیست، خرجشون زیاده، دخلشون کمه، اینا نه، بلکه به خاطر آلودگی محیط زیست. شما توجه بکنید افق دید انحصارگرایانه و کوچک نبوده، افق دید باز بوده. خب اینا راه به جایی میبره. حالا برگردیم به ایران باز دوباره. با این گریزی که به این ور و اون ور دنیا زدیم، از این تجربه ها استفاده کردیم، برگردیم به میهن خودمون. خب حالا پس چطور شد؟ اولا به قدرت ها نباید مراجعه کرد. داریم درس میگیریم از آنچه که در همسایگی ایران و برو دورتر در دورترها در منطقه و برو دورتر در امریکای مرکزی و جنوبی در اتفاق میفته و در آفریقا، سودانش رو دیدیم، الجزایرش رو دیدیم و غیر ازاره که در حوصله وقتی این بحث نمی گنجه. خب حالا چه درسی بگیریم؟ مراجعه به قدرت، چه قدرت داخلی و چه قدرت خارجی، سر به ناکجا آباد میبره، سر به یک بدی که از این بدی که الان هست بدترم هست خواهد رسید. قدرت خوب نداریم. اون چه که آقای بهشتی میگفت در اول انقلاب، خودشون رو در اون حزب جمهوری اسلامی میخواند، میگفتش که ما دیکتاتوری صالح میخواییم. آقای هادی غفاری میگفتش که اونا میگن دیکتاتوری پرولتاریا، ما میگیم دیکتاتوری ملاتاریا. یه عده متاسفانه از ما ایرانیان، عده قلیلی متاسفانه منتها با اسلحه، و از اون بدتر یک عده کثیری منفعل و ساکت، این حرفا رو شاهد بودیم، اعتراض نکردیم، تا جایی که آقای خمینی به خودش اجازه داد که اومد به قول خودش استغفار کرد، طلب بخشش کرد، گفت اگر که ما انقلابی عمل نکردیم، انقلاب رو چی میدید اون شخص؟ ما انقلابی عمل نکردیم، بعد زبانها رو میبریدیم، قلمها رو میشکستیم، تو میدانها عرض کنم که چوبه های دار رو برمیخواستیم، مردم رو دار میزدیم، مخالفین رو دار میزدیم و بقیه اون فرمایشاتی که فرمودن. خب این رسید به اونجا برای این که خودش رو و گروه خودش رو دیکتاتوری صالح میدونست. اصلا ولایت فقیه چیزی به غیر از این نیست، حالا که مطلقم شده، یعنی اینی که من فقیه دیکتاتوری داره، خودشون میگن بر جان و مال و ناموس مردم بستیت داره، تازه قانون اساسی هم کف اختیاراتشه، سقفش هم دیگه برو تا الی ماشاءالله. ما چرا ساکت بودیم؟ ما چون ساکت بودیم سرنوشت الانو پیدا کردیم. پس حالا میگیم که خب این رژیم بده، اون قدرت صالح هم که خب نشد، این شکلی شد داستان. اون آقا میخواست ما رو، آقای پهلوی میخواست ما رو به زور ببره به دروازه های تمدن بزرگ، این آقای فقیه هم میخواد ما رو به زور ببره به بهشت. اون به اونجا رسید و اینم به اینجا رسیده. خب پس زور خوب نداریم، قدرت خوب نداریم. در قدرت بعد آقای لاجوردی شکنجه شده بود، زندانی سیاسی بود. در قدرت خوب آقای لاجوردی شکنجهگر بود، زندانبان زندانیان سیاسی بود، زندانهای سیاسی بود. خب این ما میخوایم که حالا بعدیش دوباره یه چیز دیگه بدتر از این بشه؟ با مراجعه به قدرت من به شما تضمین میدم که حتما همینطور خواهد شد، چه مراجعه به قدرت داخلی، چه مراجعه به قدرت خارجی. خب پس این مراجعه به قدرت، آنچه که در سوریه اتفاق افتاد، آنچه که در لیبی اتفاق افتاد، آنچه که متاسفانه شاهدش هستیم در هنگ کنگ به یه شکلایی و در عراق و افغانستان هم که به اون شکل. پس این مردوده. خوشبختانه انقدر استقلال و آزادی در ایرانیت، در فرهنگ ایرانی جا و مکان داره، میره تا خدا میدونه چند صد سال پیش، چند هزار سال پیش، که این کسانی که خودشون رو وابسته کردن و به خارجی و از خارجی کمک میگیرن، انقدر بی آبرو هستن در نزد ایرانی ها که کار ما در حال حاضر اونقدر سخت نیست. ولی اگر که به انفعالمون ادامه بدیم، همون کسانی که به یک آدمی که واقعا دیگه خیلی باید آدم کم هوش با حالا هوش سیاسی و درایت به اصطلاح علمی و جامعه شناسی به کنار، یه عقل بچگانه کوچکی هم تو مغز یکی باشه، خودش رو وصل نمیکنه به یه کسی مثل ترامپ و جانسون و اینجور چیزا. خب ولی متاسفانه اگر که این انفعال ادامه پیدا بکنه، اونم بعید نیستش که بتونه که یک نقشی داشته باشه در ساختن سرنوشت ما. خب حالا پس روی به قدرت، آنچه که مردم ایران گفتن بده، و پشت به قدرت، آنچه که مردم ایران گفتن خوبه. پس این رو میذاریم کنار. خب حالا در مورد مشکلات جمعی، مشکلات جهانی، مشکلات مملکت و ملی صحبت کردیم و اینه که راه حل شخصی و گروهی براش پیدا بکنیم یا نکنیم. در یه بحث آزادی در فرانسه چند سال پیش بود با یکی از هموطنان عزیزمون از کردستان در مورد استقلال صحبت میکردیم. یکی از حاضرین راجبه اینه که خب بله این وضعیت هموطنان کرد ما در کردستان خیلی بده، ولی خب بقیه جاهای ایران هم همچی چیزی تاجی به سرشون نزده این رژیم. یه خورده برید اونورتر، در اونور کشور، در سیستان و بلوچستان، ببینید فرق چه بیدادی میکنه، چه ظلم مضاعفی هست. متاسفانه یکی از حاضرین در جلسه گفت خب اون به ما چه ربطی داره، به ما یعنی به کردا چه ربطی داره. اینو من به زرس قاطع میدونم که باستابی از حرف همه کردا نیست. به زرس قاطع میدونم با تماسی که با هموطنان کرد ما هستش جسه و گریخته و این ور و آن ور، اونها هم مانند مردم عراق، مانند مردم ارزم خدمت شما لبنان، اونها هم با سرکردگان احزاب و گروه ها و تشکیلاتشون مشکل دارن و روی برتافتن از اونها. دیگه آخه هموطنان کرد ما دیگه چجوری میخوان ببینن که چجوری چه ظلم و چه کشتار و چه غارت و چه از پشت خنجر زدن دیگه ای رو باز دوباره باید شاهد باشن ببینن تا بفهمن که مراجعه به قدرت خارجی کار درستی نیست و بپذیرن این رهبران گروه های مختلف که مراجعه میکنن به قدرت خارجی در کردستان رو بپذیرن. هنوز این آخریش همینه که آقای ترامپ چجوری اصلا یه مرتبه پشت اینا رو خالی کرد، چه بلایی سر اینها بیاد خدا میدونه. واقعا فاجعه ای که در انتظار مردم کرد هست که روی به قدرت کردن، روی به قدرت خارجی. خب حالا برای اینی که بگیم که قدرت رو بذاریم کنار، مطالباتمونم شخصی نباشه، برای یک مشکل جمعی مطالبات غیر شخصی، خب یعنی چی؟ چجوری میشه مطالبات جمعی داشت برای مشکلات جمعی، برای مشکلات کشوری؟ منی که کردم، منی که ترکم، منی که بلوچم، خب یک تعلقاتی دارم به اون برسم، منی که عرب خوزستانی هم به اون برسم فقط، یا این که نه، اینه که خب الان طبق این بحثی که داشتیم به نظر میاد که کار بایسته و شایسته نیست. خب بگم که منی که شیعه هستم یا منی که سنی هستم در مقابل اون یکی گروه، یا منی که مسلمونم در مقابل اونی که مثلا باهائیه یا برعکس، یا منی که مثلا خدا نشناسم به اصطلاح آتئیست هستم مثلا در مقابل اونایی که دیندار هستن. اینجوری بعضی از لایک ها متاسفانه لایسیته رو مساوی دین ستیزی تبلیغ میکنن، فهمیدن متاسفانه و تبلیغ میکنن، و لایسیته رو که بایستی که برای آزادی و استقلال و دوستی و خشونت زدایی باشه تبلیغش کردن به حزب لایسیته، به چماق لایسیته. اینجوری بگم، یا بگم که من معلم فقط مطالبات من بهش رسیدگی بشه، من زن فقط بتونم روسریم و مثلا به جای 3 تا مو 4 تا مو نشون بدم، یا برم مسابقه فوتبال یا نرم، یا اینکه نه ببینیم که چجوری میشه این همه ماها، همه ایرانی ها چه مخرج مشترکی دارن برای برپا خواستن برای استقرار مردم سالاری، نه فقط استقرار، برای استقرار و استمرار مردم سالاری، نه فقط استقرار و استمرار، بلکه برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردم سالاری در کشورمون، پیشبردش به یک نقطه ای که غیر قابل بازگشت باشه. مثلا ببینید توی امریکا یه دستاندازی مثل ترامپ و اینا ممکنه پیش بیاد که اومده، ولی یه مرتبه اونجا تبدیل به سوریه بعیده بشه یا تبدیل به لبنان و عراق بعیده بشه، برای این که اونا ساز و کارهای کشورشون و قانون اساسیشون رو یه جوری درست کردن که یک به اصطلاح به یه جایی از مردم سالاری رسیده که غیر قابل بازگشته. منظور من از استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری اینه که اگرم بازی کسی اون وسط یه دستاندازی پیش بیاد، دوباره برنگردیم به زمان آقای دوران طلایی حضرت امام. خب چجوری میشه این راه رو پیدا کرد؟ چه چیزی ما مشترک داریم؟ زن و مرد، بزرگ و کوچک، کارگر و کارمند، بازنشسته و شاغل، عرض شود که کرد و ترک و لور و بلوچ و هر چی که دیگه ای که شما اسمشو بذارید. حقوق. همه ما انسان هستیم. یک حقوقی رو ما باهاش به دنیا میاییم، در ذات ما، در نهاد ما هست. چطور اونو بذاریم مخرج مشترک؟ حقوق رو ذاتی بدونیم، ذاتی حیات بدونیم، حقوق رو بدون هیچ تبعیضی، بدون هیچ تعصبی، همه زمانی، همه مکانی و بدون هیچ تعصبی، همه کسانی بدونیم و هرگاه هر حقی از همه حقوق هر فردی از افراد ما بهش تجاوز شد، هر گونه تجاوزی، هممون به اعتراض برخیزیم. اینطور نیستش که در لبنان ناچیزش کردن به 6 دلار مالیات واتساپ. آخه این مسخره بود دیگه، اگه اینجوری بود نمیشد دیگه. خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یک حقوقی رو ایستادگان بر خط استقلال و آزادی با تجربه بیش از 60 سال در ایستادگی در استقلال و آزادی، این رو به 5 دسته، 5 گانه حقوق رو پیشنهاد کردن به مردم ایران به عنوان مخرج مشترک، به عنوان محلی واسه همکاری، واسه همسویی، همسازی در مردم سالاری، برای مردم سالاری. خب این حقوق 5 گانه رو در یک کتابی به عنوان قانون اساسی پیشنهادی وجود داره در سایت انقلاب اسلامی در هجرت، منم گذاشتم تو سایتم، دوستان دیگه‌مون هم گذاشتن که اگه یک سایت زدن در جاهای دیگه باشه. خب دیگه تو اون کتاب هست چی هست؟ یه چند تا داروی ضد استراب هست اونجا. یکی این قانونه، یکی این حقوقه. این حقوق به من آرامش میده، به من کرد، به من لور، به من بلوچ، به من عرب، به من زن، به من مرد آرامش میده که من در خودم، در دایره کوچیک خودم ناچیز نمیشم. افق دید من بازه. افق دید من همه مردم، مردان و زنان ایرانی هستن و طبیعت ایران هست که داره از بین میره و بیابان میشه. این آرامش بخشه. تنگ نظری و خود رو زندانی کردن در یک پیلهی که دور خودش بسازه یک شخص که من کردم، من بلوچم، من عربم، من فارسم، من فلانم، این خیلی ترسناکه. ولی اومدن از این پیله بیرون، از این غار، از این زندان بیرون بسیار لذت بخش و آرامش بخشه. این حقوق یک آرام بخشه که در اون کتاب هست. یکی دیگه این که میترسونن ما رو که اگر که این رژیم بره کی بیاد؟ کی بیاد چجوری میشه فهمید؟ اینه که قانون اساسی که داره چی هست؟ چی میگه؟ اون قانون اساسی هم اومده اونجا. مرام این قانون اساسی چیه؟ نمیتونه بدون مرام باشه که، هیچ قانونی اساسی یا هیچ چیزی. مرام قانون اساسی پیشنهادی همون 5 دسته حقوق هستن. نه ببینید الانه قریب به اتفاق میخواستم بگم، ولی واقعا همه قوانین اساسی که نوشته شده یک گروه به اصطلاح گروه فشار، لابی، اونا بودن که اون قوانین اساسی رو نوشتن. اگه کشور کمونیستی کمونیستا، اگه کشور سرمایه‌داری سرمایه‌دارا لیبرال ها و غیره و ذالک. ولی اینه که اینجا نوشته شده بناش، بنیانش، اساسش بر پایه حقوق، حقوق پنجگانه است. خب در نتیجه همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی است بدون هیچ تبعیضی. اینم یه آرام بخش دیگه، اینم یه قرص آرام بخش دیگه. خب حالا میگه که بسیار خب تو آینده رو میگی خیلی خوبه و مردم سالاری و قانون اساسی حقوقمند و فلان و اینا، چهار تا شاخ هم دارن، رسانه های همگانی هم شده شاخه چهارم و بسیار پسندیده و غیره و ذالک. ولی خب حالا در این دوران گذار چجوری میشه داستان؟ اینم اومده اونجا یک سند حقوقی دوران گذار اومده که 51 اصل بیشتر نداره، 8 صفحه هم هست، بیشتر نیست. خیلی ساده است خوندنش، به زبون همه فهمه، عرض کنم که سادم نوشته شده. پیشنهاد شده به مردم ایران که چجور میتونن این رو، نمیتونه یک شخص یا یک گروه یا یک حزب انجام بده. اون سند اساسی، سند حقوقی دوران گذار مال یک شخص و یک گروه و یک دسته و یک قوم نیست، مال همه مردم ایرانه. زن، مرد، پیر، جوان، شاغل، بیکار، کارگر، کارمند، هرچی، حتی نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی، لشکری ها و کشوری، کارمندان کشوری و لشکری، برای اونها هم هست. خب حالا من توصیه میکنم که لااقل این 8 صفحه رو ملاحظه بفرمایید مخاطبین عزیز رادیو عصر جدید. مگه نمیخوایم وضع ما بهتر بشه؟ مگه نمیخوایم که سرنوشت خوب و خوبتری رو خودمون برای خودمون بسازیم، نه با مراجعه به قدرت، نه با خشونت، بلکه با خشونت زدایی؟ خب حالا 8 صفحه خوندن که دیگه زیاد ضرر نداره، که زیاد زحمت نداره، که به یه نفر دیگه هم دادن که آقا این ببین چی نوشته، خانم ببین این چی نوشته، نظرت چیه، اونم که زیاد خرجی نداره برای کسی. این راه هم بیازماییم، به خودمون اتکا بکنیم، به خودمون ایمان داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی و جمعی داشته باشیم، تا بتونیم برای خودمون سرنوشت خوب و خوبتری رو بسازیم. بسیار بسیار لذت بخشه که آدم خودش رو فعال ببینه در ساختن سرنوشت خود. خودش هم مطلق نکنه، خودش هم خدا نکنه، یک میلیمتر، یک جزء کوچیکی از این قطره کوچیکی از این اقیانوس بزرگ که به حد خودش، به نوبه خودش، به سهم خودش، به سلیقه خودش، با روش خودش، یک میلیمتر در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر نقش داشته باشه. امیدوارم که این وظیفه رو هر کدوم از ما برای خودمون بهش لااقل بیاندیشیم، یا بریم فراتر، هر شب که سر بر بالین میگذاریم از خودمون بپرسیم که من برای اینه که سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودم، حتی خودخواهی، برای خودم داشته باشم، برای خانوادم، زنم، بچم، شوهرم، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم داشته باشم، من در عرض امروز که حالا اومدم بخوابم چه کار کردم، چه قدمی برداشتم که لایق سرنوشت خوب و خوبتری باشم و از این سرنوشت بد و بدتر خلاص بشم. امیدوارم که این سوال ساده رو از خودمون بکنیم و شریک بشیم در لذت، در شعف، در شور، در شوق ساختن سرنوشت خوب و خوبتر با کسانی که پایبردی کردن در این امر بسیار مهم.